با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دست سندرکاران و مسئولین فنی، ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. در هفته هایی که قرار داریم، در این هفته هم که قرار داشتیم، هفته است که واقعیتش این هستش که ما با جنگ فرسایشی مردم و رژیم روبرو هستیم، در سایه شبه یک جنگی که در منطقه داره میچرخه. ما تقریبا 3 هفته مونده به اول ماه مه، روز کارگر و جشن کارگران، و تو این 3 هفته یا تو این مسیری که داریم میریم، بررسی وضعیتی که درش هستیم، وضعیتی که جنبش درش هست، جنبش کارگری و جنبش اجتماعی و جنبش مدنی ایران، به نظرم یک نکته بسیار مهمی هست توجه به این قضیه، آمادگی برای این قضیه و استفاده از این فرصت برای اون که توضیح بدیم و امکان این رو فراهم کنیم، یا تا اونجایی که میشه این وضعیتی رو که جنبش درش قرار داره در کنار جنبش سراسری کارگران سراسری جهان قرار بگیره. چرا که این حرکت و این جنبشی که در ایران وجود داره، جنبشی است در راستای همون جنبش سراسری به مقاومت مردمی که در سراسر جهان است، بخصوص که از اون ور گرایشات شبه فاشیستی، فاشیستی و راست افراطی در سراسر جهان در حرکت. ما موجی که در حمایت از ترامپ میبینیم در آمریکا، موج راستگرایی که در اروپا، در بسیار از کشورهای اروپایی هست، احزاب راست دارن به صدریش قدرت میگیرن، مثلا در آلمان، فرانسه، در سوئد، در نمیدونم مجموعه کشورها یا کشورهای سابقا اروپای شرقی یا اون گرایشی که مودی داره در هند یا پوتین داره در روسیه. مجموعه اینها خب گرایشاتی است که علیه جنبش کارگری است و در جهت حرکت راسته و بخشن حرکت‌های فاشیستی هستند تو این رابطه. بنابراین این جنبشی که داره هست، و حتی ما انتخاباتی که دیدیم در ترکیه می‌بینیم، اونجا هم یک جنبش مبارزه و دفاع از سکولاریسم هست، جنبش آزادی خواهی هست، جنبشی که در اونجا دیدیم که مردم ترکیه در مجموع از گرایشاتی دفاع کردن که عمدتا علیه اسلام گرایی بود و علیه اون گرایشی هستش که دار اخوان طرفداران اخوان مسلمین به دولت اردوغان یا اون بخش از اسلامی ها دارن. خب اینجا وقتی که ما نگاه میکنیم، یعنی فضا را وقتی نگاه میکنیم، فضای منطقه، فضای ایران، در فضای ایران میبینیم که در جنگ فرسایشی که بین مردم و رژیم هست، این جنگ جنبش داره هی گام به گام جلو میاد، گام به گام خودش تقویت میکنه و هر نوع فضای جنگی که وجود داره میتونه ضربه‌ای باشه به این جنبش. حالا اینو جداگونه میتونیم بررسی کنیم. به خود جنبش اگه بپردازیم، ما واقعیت هستش که در تمام طول سال گذشته و همین حالا هم که داریم میبینیم، یک تلفیقی هست بین مهمترین دستاوردی که وجود داشته، تلفیقی هست بین جنبش آزادی خواهانه، جنبش دفاع از آزادی های فرهنگی، آزادی های مدنی، با جنبش مطالباتی هست. ما میبینیم که این جنبش مبارزه علیه حجاب اجباری، یعنی جنبش آزاد پوشی، جنبش گستردهی بود تو سال گذشته، چیزیست که خامنه‌ای تو نطق 15 فروردین خودش علیه این جنبش شمشیر کشید و در 3 وجه اومد اونا رد کرد، یعنی هم از وجه شرعی، هم از وجه قانونی، و هم از وجه این که اینا متهم کرد که این جنبش جنبشی وابسته به خارج است. و میبینیم که تو همین هفته فرماندهی نیروی انتظامی به جایی که متمرکز بشه مثلا بر دفاع از جون نیروهای خودش در بلوچستان، و اونجا متمرکز شده برای اینکه اطلاعیه میده در مورد حجاب اجباری، برای اینکه و تاکید میکنه که ما مبارزه خواهیم کرد. یعنی اون خطی را که خامنه‌ای در اونجا داده، اینجا میبینیم که در بیانیه نیروی انتظامی خیلی سرراست مطرح شده و هم حملاتی که تو این هفته کردن برای اینکه مغازه ها یا اغذیه فروشی هایی که باز بود در ماه رمضان که هفته گذشته خب هفته پایانش بود، نزدیک 170 تا بخشن تا 200 تا از این مغازه ها رو بستن پلم کردن به نامی که اینا به روزخاری رو تشویق میکنن تو این رابطه. خب ولی با این حال این جنبش جنبشی است که به شدت گسترده بود بخصوص سال گذشته. حتی در این اواخر ما نه تنها شاهد مبارزه برای آزاد پوشی بودیم که هر روز دارن جریمه میکنن به طور سنگین، هر روز دارن ماشین ها رو متوقف میکنن و اون طرح حجاب رو میخوان اجرا کنن، دارن اجرا میکنن هنوز تصویب نکردن. در کنار اون تو این اواخر سال ما این جنبش گسترده تحریم ها داشتیم که باز جنبش سیاسی گسترده بود، به جنبش جشن های نوروزی داشتیم که جنبش بسیار قدرتمندی بود از چهارشنبه سوری تا 13 در. خب در کنار این جنبش اون چیزی که پیوند میخوره با این جنبش به نوع قوت قدرت اون گسترش میده یک جنبش مطالباتی گسترده است که همین حالا هم در جریان به تو سال گذشته هم بود. یعنی جنبش حرکت های گسترده ای که کارگران نفت و پتروشیمی داشتن برای مبارزه علیه حقوق های معوقه، برای دستمزد های پایین، برای در هم شکستن شرکت های پیمان کاری و عدم ثبات کاری، اون تلاشی که حکومت داره میکنه. خب این جنبش بسیار گسترده بود که مختص کارگران نفت و پتروشیمی هم نبود، بسیاری از بخش های دیگه جنبش کارگری هم به اون حرکت پیوسته بودن، مثل جنبش پاکباران که در بسیاری از شهر از چابهار گرفته تا مثلا تبریز یا شمال این حرکت ها رو ما شاهدش بودیم، یا جنبش بازنشستگان، بخش های مختلف جنبش بازنشستگان، بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان فرهنگیان، بازنشستگان مخابرات، بازنشستگان فولاد. اینا حرکت هایی است که در 4 روز هفته در تمام سال گذشته و حتی در هفته گذشته هم شاهد این حرکت ها هستیم. یک جنبش مطالباتی است که برای تامین اجتماعی، برای فضایی که بتونه بعد از پایان کار در آستانه سالمندی و پیری زندگی حداقلی براشون تامین کنه، این جنبش بسیار مثلا قدرتمندی است و داره مرتب این جنبش خودش سازماندهی میکنه و گسترش پیدا میکنه. و تو هفته گذشته هم ما شاهد حرکت های گسترده ای بودیم در روزهای یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه شاهد این حرکت ها هستیم و این حرکت ها دارن با هم ادغام میشن، به این نکته بسیار برجسته ای هست. در کنار اون این جنبش پرستارا را داشتیم که تو هفته گذشته هم ما حرکت های پرستارا داشتیم، مثل استعفای پرستاران در چالوس یا حرکت های اعتراضی پرستگان در بخش های مختلفی که در اتفاق میفته. بخصوص که توجه کنیم که پرستاران در دوران کرونا به عنوان قهرمانان مبارزه برای نجات مردم نقش داشتن، بازی کردن، علیرغم اینکه فشار سنگینی روشون هست، علیرغم اینکه فشار کاری بسیار گسترده رو اونا هست و علیرغم اینکه بخش زیادشون دارن میرن به سمت این ایده مهاجرت و خارج شدن و این اون چیزیست که میتونه سیستم بهداشت ایران رو در هم بشکنه. ولی با این حال خب همه که نمیتونن مهاجرت کنن و همه نمیخوان مهاجرت کنن، بنابراین ما یک شاهد یک جنبش گسترده پرستاران هستیم که هفته گذشته هم این جنبش را دیدیم، یک جنبش قدرتمندی هست. خب در کنار این خب ما شاهد مقاومت دانشجویان هستیم که مرتب دارن زیر سرکوب احضار و تعلیق و دستگیری ها هستن، جنبش معلمان هستن که یک جنبش مقاومت است که در سال گذشته بیشترین فشار برای این جنبش فعالان صنفی این جنبش بود. با این حال ببینیم که شوراهای صنفی معلمان، شورای تشکلهای صنفی معلمان به شورای هماهنگیشون پابرجا وایستادن و علیرغم دستگیری های گسترده ای که از نیروهای اونا به فعالان صنفی شده، بازم میبینیم این جنبش یک جنبش سازمان یافته قدرتمندی است که داره حرکت میکنه. و در همین هفته گذشته میبینیم باز شاهد تعلیق، احضار، نمیدونم حتی زندانی کردن و فشار بر فعالان کارگری معلمان در زندان ها هستیم. به این چیزی هستش که نشون میده که این حاکمیت چقدر از این جنبش وحشت داره. پس در کنار این جنبش هایی که جنبش های کارگری هستن و جنبش های مطالباتی، یک جنبش دیگه ای که به شکل گسترده در تمام سال گذشته جریان داشت و هفته گذشته هم شاهدش بودیم، جنبش دفاع از محیط زیست بود. ما توی گذشته شاهد این بودیم که اون تلاش های مردم کردستان برای خاموش کردن اون آتش سوزی های عمدی که رژیم میذاشت برای آتش زدن جنگل ها به بهانه حفظ امنیت مناطق و یا اون شرایط جنگی که در اونجا داره، میبینیم مردم کردستان تلاش بسیار گسترده کردن برای خاموش کردن آتش ها و تشکل های بسیاری هم در اونجا شکل دادن در دفاع از محیط زیست، یا جنبش مردم، حرکت های گسترده مردم عراق برای هوای پاک و اعتراض به هوای آلوده که بسیار گسترده بوده، و جنبشی که در مازندران هست برای مبارزه برای حفظ مبارزه برای اون جنگل تراشی ها و قطع درختان و دفاع از جنگل های هیرکانی که مثلا بسیار اقدامات گسترده ای صورت داره میگیره، یا حرکتی که در کرمان بود در اون جلوگیری از اون سازماندهی معادن که بسیار از محیط زیست رو دارن داغ میکنن، و آخرین حرکت یا تازه ترین حرکت حرکتی است که مردم تهران دارن میکنن در دفاع از پارک قیطریه. خب این هم یه جنبشی است که پس این جنبش محیط زیست هم یک جنبش قدرتمندی است که این مجموعه جنبش با جنبش آزادی خواهی به نظرم اون چیزی است که داره جنبش مردم ایران را به سمت جلو میبره. یعنی این جنگ فرسایشی که بین رژیم و مردم هست، و این جنگ فرسایشی گام به گام مردم دارن خودشون سازمانده یافته تر میکنن، متحد تر میکنن، هماهنگ تر میکنن، و اون چیزی است که وحشت رژیم را برانگیخته و سیاست رژیم رفته به سمت اینکه چگونه این را سرکوب کنه و چگونه این سیاست رو در پیش ببره، بخصوص که الان اون هارترین بخش جناح فاشیستی در قدرت هست و این هارترین بخش سیاستش یا سیاستی که داره تنها سیاستش سرکوب و در هم شکستن است، یعنی هیچ طرحی نداره. اون چیزیست که خب بخش های دیگه حکومت دارن در مقابلش وای میسن. ما در هفته گذشته شاهد این بودیم که اون موزگیری هایی که دارن گرایشات هار میکنن، مثل موزگیری که زاکانی میکنه در مورد ساختن مسجد توی شهرهای مختلف، یا موزگیری که پناهیان کرده بود در مورد اینکه پیغمبر اسلام گوش تلخ بوده، یعنی خشم بوده در مقابل مردم و داشته توجیه میکرد این سیاستا، میبینیم که با مقاومت درونی اپوزیسیون درونی رژیم یا اون بخش های از حاکمیت روبرو میشه که متوجه هستن که این اوضاع میتونه از کنترل خارج بشه. ما سخنان حسن روحانی رو داشتیم در هفته گذشته که خیلی سرراست خواهان این شد که در مقابل این اقدامات بایستی مقاومت کنیم، اعتراض کنیم، افشاگری کنیم، هرچند اونجا خیلی مرزبندی روشنی مطرح میکنه و میگه که ما نبایستی بریم وارد حرکت های مدنی بشیم، یعنی اونجا مرز خودش رو با جنبش مردمی روشن میکنه که ما با اونا نزدیک نشیم ولی اعتراض کنیم در درون خودشون. به خود این خب یه بحثی است در درون حیفای اعتدالیون، اصولگرایان میانه و اصلاح طلبان که چگونه بایستی تو این رابطه واکنششون بدیم، و نگرانی هم که این حسن روحانی به بخشای از میدارن اینه که بخشای از اصلاح طلبان یعنی جناح رادیکال اصلاح طلبان ممکنه چرخش کنن به سمت مردم، هرچند که نیروهای پایشون ریزش میکنن به طرف مردم، ولی اینکه خودشون به لحاظ سازمانی چه موضع بگیرن. خب ما تو چنین وضعیتی هستیم که حاکمیت شمشیراشو تیز کرده علیه جنبش مردم، اپوزیسیون درونی نگران هست و به این نتیجه رسیده که بایستی در مقابل حرکت‌های اون گرایش هارتر فاشیستی مقاومتی را سازمان بده. اینجا ما در شرایط جنگی هستیم. شرایط جنگی به چه معنا؟ واقعیت هستش که جنگ غزه که جنگی است که پای ایران درش خیلی روشن هست، یعنی ما اگر مطرح کنیم جمهوری اسلامی یکی از نیروهایی است که در تمام این 40 سال گذشته با شعار نابودی اسرائیل خودش و امکانات این کشور را در جهت سازماندهی یک بلوک علیه اسرائیل و برای نابودی اسرائیل سازمان داده، و این چیزی است که خب همه جا خودشون اعلام کردن و سیاست رسمیشون بوده. هرچند با حرکت 7 اکتبر حماس و نتایج حوادث بعدی و اون اقداماتی که اسرائیل کرده، قتل عامی که در تلافی اون قتل عام 7 اکتبر، قتل عامی که در غزه کرد، دنیا را برآشفته کرده، یعنی اون حالتی که وجود داره. حالا من نمیخوام بخش تأثیرات جهانی این جنگ رو بررسی کنم، ولی تأثیراتی که در رابطه با ایران داره. خب این درگیری که به وجود اومد، شاهد این هستیم که اسرائیل هم واکنششون داره. اسرائیل دیدیم در تمام این طول چند ماه گذشته کشتن فرماندهان و مستشاران جمهوری اسلامی در منطقه را سازمان داد، پیش برده، 120 از اینا را کشته، حالا جدا از اون فرماندهان حماس و حزب الله را، فرماندهانی که اخص وابسته به سپاه هستند. و آخرین حمله هم حمله ای بود که به کنسولگری جمهوری اسلامی کرد و اون 7 از فرماندهان و مستشاران رژیم را کشت، و الان همه منتظر هستند که واکنشی که جمهوری اسلامی میخواد بده چی هستش. خب این واکنش یک فضای جنگی را ایجاد میکنه، فضای جنگی که واقعی هستش که این فضای جنگی هم منطقه در یک وضعیت جنگ قرار میده، چون اگر اینجا هم واکنش که جمهوری اسلامی میده به شکلی باشه که با واکنش بعدی اسرائیل روبرو بشه و خطر برای اسرائیل به حدی باشه که آمریکا وارد بشه، اون هدفی که نتانیاهو داشته در تمام سالها کشوندن پای جنگ بین آمریکا و ایران میتونه منطقه رو شعله ور کنه. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تو منطقه نیروهایی داره که متحدش هستن یا نیروهایی هستن که نیابتی هستن، چه در یمن، چه در حزب الله لبنان، چه در نیروهای عراقی و چه در سوریه، یا از اون بر نیروهایی که خود سازماندهی کرده به نام زینبیون و فاطمیون، اونا میتونن وارد بشن تو این زمینه، ما شاهد شعله ور شدن جنگ منطقه‌ای خواهیم بود. از اون برم خب ما میبینیم پایگاه های آمریکا در تمام اطراف ایران پخش هستش و خود اسرائیل. حالا اینکه این جنگ ممکن اتفاق بیفته یا نیفته، خب اون یه بحثی است که ملاحظات استراتژیک پشتش هست و خود رژیم هم میدونه که وارد این جنگ شدن به معنای ضربه خوردن، ضربه سنگین خوردن هستش و بسیار در این رابطه داریم دست به عصا را میره، علیرغم اینکه بسیار از نیروها دارن تلاش میکنن که این وضعیت را داغ کنن، ولی خود نیروهای اصلی جمهوری اسلامی متوجه هستن که اینجا بازی است که نمیشه زیاد وارد این بازی شد، بازی بسیار خطرناکی است و میتونه این بازی خطرناک به ضرر رژیم تموم شه. چرا؟ برای اینکه در توازن قوای نظامی بین رژیم و آمریکا یا بین رژیم و اسرائیل، رژیم وضعیت بسیار شکننده ای داره بلاز میره. یعنی فضای هوای آسمان ایران بازه، ایران نه نیروی هوایی قدرتمندی داره نه نیروی تدافعی و پدافند هوایی قدرتمندی داره، جز مسئله موشک ها که مطرح میکنه این هم خصلت تهاجمی خواهد داشت، در بخش های دیگه بسیار آسیب پذیر است. یعنی تمام آسمان ایران میتونه مرکزی برای بمباران ها باشه، این اون چیزی هست که اینا خودشون هم میدونن و این میتونه ضربه سنگینی باشه به خودشون. از اون بر میبینیم که تو شرایط کنونی خب رژیم در مجموع دست به اثار را خواهان گسترش این جنگ نیست، چون میترسه از این جنگ در توازن قوا به نفش نیست. از اون بر آمریکا به خاطر وضعیتی که سیاست جهانی آمریکا داره در مهار چین، نمیخواد در اینجا وارد یک جنگ جدید بشه و بارها پیام های مختلفی از سوی دولت بایدن داده شده به جمهوری اسلامی، حتی در هفته اکتبر هم فوراً وزارت خارجه آمریکا مطرح کرد که ما دلیلی بر حضور ایران در این حادثه نمی‌بینیم و نمی‌خواستیم مسئله رو گسترش بده، علی‌رغم اینکه نتانیاهو خیلی داره تلاش می‌کنه این قضیه رو به اون سمت گسترش بده. با این حال خب از اون ور می‌بینیم که در درون این وضعیتی که جمهوری اسلامی قرار گرفته که بن‌بستی است در سیاستش که چه حمله بکنه چه حمله نکنه، چه وضعیتی هست داره ارزیابی می‌کنه، خب اون ور نیروهای دیگه هم هستن که دارن تلاش می‌کنن. یعنی در درون اسرائیل واقعیت اینست که نتانیاهو و اون طیف بنیادگرایان یهودی تلاش میکنن بکنن که جنگ رو گسترش بدن تا از اون بنبستی که در غزه گرفتار اومدن خارج بشن. خب بنبستی هست که واقعیت اینه که 6 ماه بعد از این جنگ هیچ کدوم از اون خواستهایی رو که میخواستن نرسیدن، نه تنها به اون خواستها نرسیدن، تلاش کردن با اون حجم گسترده ویرانی با کشتار 33,000 نفر زن و کودک و مرد و جوان پیر بگن که ما حماس رو نابود میخواییم بکنیم و ساختارهاش رو در هم بشکنیم و گروگانها رو آزاد بکنیم، به هیچ کدوم از این هدف ها نرسیدن. نه تنها نرسیدن بلکه یک رسوایی جهانی علیه اسرائیل شکل گرفته. الان تو همه جهان حتی متحدان اسرائیل دیگه نمیتونن به اون قاطعیت از اسرائیل دفاع کنن. خود بایدن در آمریکا در زیر فشار سنگینی هست در آستانه انتخابات که سیاست خودش رو عوض کنه، برای اینکه این نوع حمایت ها به نفعش نیستش، و اروپا هم به همین شکل، اروپا هم به همین شکل داره فشار میاره که این سیاست اسرائیل دیگه قابل دفاع نیست، چون تظاهرات بسیار گسترده ای در بین مردم داره شکل میگیره و این بحران رو برده در داخل خود اسرائیل. بحران میبینیم که در درون هم کابینه این بحران شکل گرفته و هم در بین مردم، درست در جریان یک جنگ میبینیم تظاهرات چند صد هزار نفری در تل آویو علیه نتانیاهو و سیاستش شکل میگیره برای آزادی گروگان‌ها، به این یا اون موج گسترده مهاجرت که گفتن 500,000 نفر از یهودیان از اسرائیل دارن مهاجرت کردن کشورهای خودشون برگشتن، اونایی که بودن در اونجا در شهرک‌ها زندگی میکردن و تقریبا 300 هزار نفر از مردم که اسرائیل ساکنان شهرک ها در جنوب لبنان و در کنار غزه اینا در پناهگاه ها در کمپ های آوارگان دارن زندگی میکنن، به اینا فشار سنگین داره میاره رو خود اسرائیل. بنابراین اسرائیل هم در این وضعیتی است که یعنی بحرانی در اینجا وجود داره، یعنی بحرانی است که به شکل این مسئله هست و اونا میخوان تلاش کنن که یعنی نتانیاهو به خصوص به طیف رادیکالشون با گسترش این جنگ و کشوندن ایران به جنگ میخوان این از این وضعیت خارج بشن. اون چیزی است که دولت بایدن به شدت داره باش مقابله میکنه. در درون اسرائیل هم بخشهایی هستن که بخشهایی از ارتش هست یا بخشهایی از نیروهای سیاسی هستن با این قضیه مخالفت میکنن و نمیخوان این جنگ گسترش پیدا کنه. خب این وضعیت از زاویه جنبش ایران که بخوایم نگاه کنیم، این اقدامات جمهوری اسلامی در کشوندن نیروی و توان جمهوری اسلامی و توان اقتصادی ایران برای محاصره اسرائیل و جنگ های نیابتی که سازمان داده با شعار نابودی اونجا به شکست انجام میده. یعنی ما از یک طرف دولت نتانیاهو و اون سیاست افراطی اونا در این جنگ شکست خوردن و شکست سیاسی بزرگ و سنگین خوردن، و یک طرف جمهوری اسلامی شکست خورده. جمهوری اسلامی الان جرأت این که بیاد شعار نابودی رو به اون شکل گسترده مطرح کنه نداره و سعی میکنه که این را به شکل کنترل شده ای مطرح کنه. چرا؟ برای اینکه نگرانی هستش که این حادثه میتونه وضعیت فاجعه باری را به وجود بیاره. یعنی پس دومین نیرویی که در اینجا شکست خورده خط جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی نتونست حتی خط خودش رو در میان کشورهای عربی در کنار دولت‌های عربی پیش ببره و مجبور به تدریج بیاد به سمت اینکه شعار نابودی اسرائیل شعاری است که نمیتونه کمک کننده باشه. اون چیزی است که میشه در رابطه با این قضیه دید. حالا در کنار این وضعیت وقتی که ما میبینیم که اقدامات جمهوری اسلامی باعث شده که اسرائیل تلاش کنه که ضربه بزنه به رژیم، که ما میبینیم در تمام مثالهای گذشته اسرائیل اقدامات مختلفی کرده، یعنی هم ترور کارشناسان اتمی ایران یا دانشمندان اتمی ایران، هم ترور نیروهای ارتش در منطقه، تمام جا اقداماتی که انجام گرفته. خب این وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده یک نوع فضای ایجاد آورده که امکانات آسیب پذیری در درون ایران هم ما شاهد هستیم. ما در سال گذشته تو سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی شاهد یک اقدامی بودیم که داعش در ایران انجام داد، و اون اقدامی بود که در اونجا توی کرمان با بمب‌گذاری گذاشت نزدیک 137 نفر رو در اون کشت. خب این نشون میده که رژیم نه تنها در اون وضعیت امنیتی که داره آسیب پذیر شده در مقابل اسرائیل، بلکه در داخل خودش هم دچار آسیب پذیر شده. این فضای ایجاد شده تمرکز رژیم بر مسئله منطقه و بر مسئله معاصره اسرائیل و پیشبرد اون جنگ به اصطلاح ایدئولوژیکی که در رابطه با اسرائیل داره، عملا اینا را در داخل آسیب پذیر کرده و دیدیم یک نمونهش. نمونه دومش اون چیزی هستش که الان در بلوچستان اتفاق میفته. اقداماتی که جیش العدل داره انجام داد در این هفته گذشته که یکی از مهمترین حوادث هفته گذشته بود و حتی چند روز پیش هم اتفاق افتاد، باز 5 نفر از نیروهای انتظامی توسط جیش العدل در راس کسوران در جنوب بلوچستان کشته شدن، نشون میده که ما یک جبهه جدیدی داریم باز میشه. خود این همزمانی اقداماتی که جیش العدل کرد در راس همون روزی که اسرائیل حمله کرد به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، همون روز هم این حمله صورت گرفت از 5 نقطه. خب هم عملیاتی که در بلوچستان انجام گرفت یکی از بزرگترین عملیات 100 سال گذشته است. یعنی ما حتی حرکت دادشاه هم که داشتیم در زمان رضا شاه، این حرکت در این دوره از اون بزرگتر است. چرا؟ برای اینکه نیروی جیش را اعلام کردن با 200 نفر نیرو اومدن به 7 نقطه حمله کردن و 10 ساعت جنگیدن. حالا اطلاعاتی که الان گفته شده اگر واقعی باشه که خب خیلی مسئله رو جدی میکنه، به اینکه اینها به دوربین‌های نور شب مجهز بودن، به تجهیزات فوق مدرن مجهز بودن، نمیدونم نردبان‌های آلومینیومی سبک داشتن که از ساختمان به راحتی بالا میرفتن، جلیقه های ضد گلوله داشتن، یک نیروی بسیار سازمان یافته و مجهز و اطلاعات بسیار دقیقی داشتن، یعنی بلاواز اینکه از کدوم مسیر نیروهای کمکی میاد که سر حتی کمین میذاشتن جلوی نیروهای کمکی به اونجا رو گرفته بودن، بنابراین یک جنگ تمام عیار بودن به رژیم. علیرغم اینکه میگه ما پیروز شدیم در اونجا، این عملیات 3 روز بعد از اونجا که بعد از اون عملیات نشون میده که اون نیروهایی که سالم موندن تو منطقه موندن داره عملیات میکنن. خب این حرکتی که در اینجا صورت میگیره، اینکه حالا این حرکت ممکنه همسو با حرکت های اسرائیل باشه یا ممکنه از اونجا کمک گرفته باشن، خب بحثی است که رژیم داره مطرح میکنه، نمیشه اینو ثابت کرد. ولی واقعیت این استش که حتی این صحبت مطرح بوده که یکی از گروگان های بلوچ گفته صحبت هایی که نمکرم رو بلوچی بلد نبودن، یعنی بخشی از اون نیروی نیروی خارجی هست اونجا. یعنی اینجا یک نوع حرکتی داریم میبینیم که جیش العد در کنار طالبان پاکستان، در کنار داعش خراسان، یا حتی با واسطه هایی در کنار امکاناتی که ممکن است اسرائیل گرفته باشه یا کشورهای دیگه کمک کرده باشند، یک اقدامی انجام داده که این اقدام در چارچوب توانایی های یک سازمان محلی نیست. خب وقتی اینطور چیزی میشه نشون میده، یعنی نشون میده که یک جبههی داره باز میشه در جنوب. توجه کنیم که چابهار مهمترین بندر ایرانش رو بندر اقیانوسی ایران است. این حرکت که انجام گرفت جیش العد، اگر بخوام یکی اینا ممکنه در چارچوب این مجموعه جنگ منطقه‌ای که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و نیروهای دیگه وجود داره بررسی کنیم، یه موقع است که در رابطه خود مسئله بلوچستان میام اینو بررسی میکنیم. وقتی در مورد خود مسئله بلوچستان بررسی میکنیم، واقعیت این است که اقدام جیش العد ضربه ای بود به جنبش مدنی و جنبش مبارزاتی مردم بلوچ. مردم بلوچستان در یک سال گذشته یک حرکت آرام و متحد با جنبش زن زندگی آزادی داشتن. این جنبش اینقدر قدرتمند بود که حتی مولوی عبدالحمید مجبور شد بپیونده به این جنبش. مولوی عبدالحمید دیگه یک روزی اطلاعیه داده بود از حضور طالبان در افغانستان دفاع کرده بود، مجبور شد از شعارهای جنبش زن زندگی آزادی دفاع کنه. و میبینیم که این حضور یک، یعنی این مقاومت یک ساله مردم بلوچ در جنبه های زاهدان که به یک حرکت جنبشی تبدیل شد، اونچنان تو مردم ایران با استقبال، با همبستگی، با همدلی روبرو بود که امسال طبق آماری که وزیر جهانگردی داده 14% توریسم و گردشگری در بلوچستان افزایش پیدا کرده. توجه کنیم که این افزایش 14% با توجه بوده که هیچ امکاناتی در برای گردشگری در اینجا افزایش پیدا نکرده، دولت هیچ اقدامی در این رابطه نکرده، تبلیغات در این رابطه صورت نگرفته. این همبستگی به این باعث همبستگی که با جنبش مردم بلوچستان، به این تأثیری که جنبش مردم بلوچستان و اون حرکت های جنبه های بلوچستان داشت، باعث شد که این حرکت صورت بگیره و به شکلی گسترده این مردم در تعطیلات نوروزیشون رو در بلوچستان گذروندن، در شهر زاهدان گذروندن، در شهرهای دیگه بلوچستان و بخصوص در چابهار. این اقدام جیش العد عملا ضربه بود به این چهره بلوچستان. حتی نمونه هایی هست که مثلا بعضیا قصد داشتن که سفر کنن به چابهار، سفر خودشون رو لغو کردن بعد از این عملیات. خب واقعا از وقتی که اونجا منطقه جنگی اعلام بشه و درگیری اعلام بشه نمیشه. خب این حرکت نه تنها ضربه زد به این چهره بلوچستان و اون چیزی را که جمهوری اسلامی میخواست از این چهره بسازه که بلوچستان ناامنه، بلوچستان نمیدونم یک سری آدمایی هستن که خطرناکه، همون چهره را اینا هم به اون کمک کردن. این به نظرم یکی از اقدام این تاثیراتش. نکته دوم اینه که این اقدام درست در راستای هدف رژیم برای امنیتی کردن استان است. درسته که بلوچستان را با یک سیاست امنیتی خشن جمهوری اسلامی اداره میکنه، ولی این یک توجیه جدیدی هم در اختیارش داد که اونجا ناامنه، اونجا را پلیسی تر میکنه، گسترده تر به شکل گسترده تری سرکوب خواهد کرد، به شکل گسترده تری نیرو اونجا پیاده خواهد کرد و این عامل دوم است. نکته سوم اینه که تمام طرحهای اقتصادی که در اونجا داره شکل میگیره و داره شکل میگیره میره رو هوا، یعنی چه طرح راهن چابهار زاهدان، چه مسئله گازی که به پاکستان میخواست کشیده بشه، چه اون طرحی که گسترش بندر چابهار مطرح است، اونا رسما جندولا اعلام کردن ما با اون طرح مخالفیم چون خطر این که نیروهای غیر بلوش رو در اونجا مستقر کنن و بیارن هستش که این باید خود این یک اونم بررسی ویژه‌ای می‌خواد باشه. در این رابطه هم می‌بینیم که یک ضربه‌ای بود به این حرکتی که اینجا انجام دادن در راستای منافع رژیم بود و در راستای جلوگیری از رشد اقتصادی یا سازماندهی امکانات اقتصادی در بلوچستان و در تلفیق یا پیوند من بلوچستان با کل منطقه است، که اینم به نظرم یک ضربه اساسی. نکته دیگه ای که هست این هستش که خود این حرکت میتونه نیروهای راست فاشیزم شیعی را گسترش بده، همونطور که اینها دارن میرن به سمت اینکه با داعش نزدیک بشن. افکاری که مثلا نقشبندی به شکلی داره در راست، افکاری است که طالبانیزه است یا به داعش نزدیک هست و اون تفکر سنی بنیادگرا رو داره نمایندگی میکنه، خب این برم سنی شیعه های بنیادگرا ممکنه روش پیدا کنن. این که شیعه های بنیادگرا دست بادار بگیرن، بخصوص اون بخشی که در زابل هستن، خطر این وجود داره که ما با رشد درگیری های مذهبی در بلوچستان روبرو بشیم و اون جنگ مذهبی شکل بگیره، یعنی اون جنگ رژیم با مردم بلوچ در اونجا تبدیل بشه به جنگ شیعه و سنی، که به نظرم یک خطر بسیار جدی خواهد بود، این میتونه به شدت خطرناک باشه. یعنی از هر زاویه‌ای که نگاه میکنیم، اقدامی که داره داعش، اقدامی که داره جیش و دل انجام میده، چه حالا این حرکتاش همسو باشه با طالبان پاکستان یا داعش یا نیروهای خارجی و یا اون نیروهای رژیم چنجی هایی که آویزان هم به قدرت های خارجی و امیدشون این هستش که با این گسترش حرکت ها یا با گسترش جنگ امکان بشه که رژیم ضعیف بشه و اینا قدرت بگیرن. یعنی کاری که میبینیم که خوشحالی که کانال های تلگرامی یا رسانه های مجاهدین دارن یا رسانه های سلطنت طلبا دارن که استقبال میکنن به این حالت، ولی از اون بگذریم، اون کسایی که برای جنبش مردم ایران دل می‌سوزونن یا اون نیرویی که داره در داخل کشور حرکت میکنه، این حرکت جیش‌العدل عملا ضربه ای بود به این جنبش، ضربه ای بود به جنبش بلوچستان، اقدامی بود، هدیه ای بود به نفع جمهوری اسلامی و اقدامی بود که در مجموع در کنسپت همسویی با نیروهای که دارن علیه جمهوری اسلامی اقدامات نظامی میکنن میشه ارزیابی کرد، نه در رابطه های جنبش مردم ایران. خب در چنین وضعیتی که ما وجود داریم، هست اون چیزی که به نظرم مهمترین نکته هست که باید بهش توجه کنیم و بهش تاکید کنیم، این هستش که اساس این هستش که این جنبش سراسری مردم ایران، این جنبشی که تلفیق شده به جنبش آزادی خواهی، به جنبش مطالباتی، یعنی جنبش پیکار برای آزادی به پیکار برای نان داره تلفیق میشه، نیازی که جنبش داره سازماندهی گسترده تر خودش از پایین هستش و هرچی این سازماندهی گسترده تر بشه، قدرتمندتر بشه، ریشه بدونه، میتونه امکانات رژیم رو در سرکوب کاهش بده. خطر این که نیروهای نیابتی کشورهای خارجی نقش بازی کنن، قدرت بگیرن، به شدت کاهش پیدا میکنه و همون چیزی هستش که ما میبینیم به تدریج مرجعیت مردم برای رسیدن به اخبار بیشتر رفته به سوی اخبار داخلی، رسانه های مجازی داخلی و شبکه هایی که خودشون ساختن، به جای اینکه برن به رسانه ها و رادیو تلویزیون های خارجی. و این اون چیزیست که نیازی داره که مردم بتونن هرچی گستره تر خودشون سازمان بدن، همون الگویی را که مثلا سازماندهی معلمان دارن، اگر این الگو در پرستاران هم ایجاد بشه، در بازنشستگان هم ایجاد بشه، در کارگران نفت هم ایجاد، زمینه ای به وجود بیاد که جنبش سازمان یافته از پایین بتونه مقاومت خودش را گستره بده. در آستانه اول مهمه که داریم میریم، تأکید بر این سازماندهی از پایین، تأکید برای شکلی تشکلهای توده، تشکلهای سندیکایی، تشکلهای اتحادیه خیلی گسترده تر است. حالا بگذاریم که بخش های از نیروهای سیاسی هنوز هم به نقش به جایگاه تشکلهای اتحادیه سندیکایی نرسیدن و این باعث تأسف هست، و از اون بر در چارچوب این نیازی که وجود داره برای اینکه این سازماندهی هرچه گسترده‌تر در پایین شکل بگیره، سازماندهی یک قطب چپ که بتونه اون خواستها و شعارهای مردم رو که داره گام به گام جلو میاد، خواستهای آزادی خواهانه ای که دفاع از آزادی ها هست، خواهان آستای دموکراسی خواهانه ای است که به نقش و جایگاه مردم در تصمیم گیری ها و برای ایجاد دولت قانون، ایجاد دولت مسئول، به دولتی که از آن خود مردم باشه، هی داره گسترده‌تر میشه و اینا اون شرایطی است که ما باز در این راستا بیش از پیش حرکت کنیم. یعنی در این فضایی که شبه جنگ وجود داره و این شبه جنگ اگر به جنگ تبدیل بشه، ضربه سنگینی به جنبش مردم ایران خواهد بود، بایستی امیدوار باشیم که جنگی صورت نگیره و اقدامات مسلحانه جدا از مردمی که داره شکل میگیره متوقف بشه و ضربه نزنه به این جنبش، به این جنبش بتونه با سازماندهی از پایین با همسویی بخش های مختلف جنبش بتونه به سمتی بره که امکان قدرتگیری مردم و سازماندهی قدرت مردم از طریق ارگان های خودش، ارگان های سازمان یافته خودش به وجود بیاد و ما شاهد ایرانی باشیم که ایرانی آزاد، دموکراتیک و ایرانی که در اون زندگی شایسته انسانی سهم هر کسی باشه به وجود بیاد. به امید روزهای بهتر. پیروز باشید.